به شما عزیزان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در ایران چندین ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که افشاگری جناح‌های مختلف برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری خوانده میشود افزایش یافته است. هفته‌نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مینویسد میهمانان آقای محمد خاتمی برای شرکت در کنفرانسی که وی میزبان آن در تهران بود پولهای کلانی دریافت کردند. این کنفرانس دو هفته پیش با نام همایش دین در دنیای معاصر و با شرکت برخی از مقامات پیشین اروپا و آفریقا در تهران برگزار شد. هواداران حجت الاسلام محمد خاتمی از وی خواستند نامزد شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری شود. آن سوتر گفته می شود ایران سیاست فعالتری را برای نزدیک شدن به کشورهای عرب منطقه در پیش گرفته است. در این مسیر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با مقامات بحرینی در منامه دیدار کرد. قرار است دوشنبه آینده نیز آقای عبدالرحمن العتیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس راهی تهران شود. همزمان در منطقه تلاش‌های تازه‌ای برای برقراری صلحی همه جانبه میان عرب و اسرائیل آغاز شده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل فردا در همین زمینه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره به مذاکره می نشیند و روزنامه نیویورک تایمز گزارش تازه‌ای در مورد دخالت‌های ایران در ناآرامی‌های عراق منتشر ساخته است. بررسی می‌کنیم. آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن تا لحظاتی دیگر. آقای دکتر سازگارا و من به شما سلام میگیم. آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، جناب دکتر سازگارا، بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه هموطنانم در خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده، گفته میشه که مقدمات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به هر حال به طریقه ایرانی یا به طریقه انقلابی یا هر صفت دیگه ای عملا در ایران آغاز شده، اون هم از طریق متهم کردن همدیگه یا نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری. از جمله نشریه سخنگوی سپاه پاسداران آقای خاتمی رو متهم کرده که پولهای به مهمانانی که در همایشی که ایشون میزبان بوده پرداخت کرده. این خبر رو شما چطور بررسی و تفسیر میکنید؟
بله، اولا در رابطه با مسئله همایشی که ایشان داشت خیلی جالبه، اگر مثلا آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای یا دفتر ایشون همایشی برپا کرده بودن که معاون وزارت آبیاری بورکینافاسو توش می اومد، چه تجلیلی و تحلیلی و عکس آقا رو میذاشتن در خدمت مقام معظم رهبری در حال استماع به سخنان ایشون. اما آمدن تعداد زیادی از رؤسای جمهور و نخست وزیران و مقامات برجسته سابق از جمله آقای کوفی انان، از جمله آقای نخست وزیر سابق ایتالیا، اینا اصلا اهمیتی نداشت. حالا رژیم جمهوری اسلامی به هر حال آنچرا که از نگاه خاتمی باشه یا اصلاح طلبان در واقع متعلق به زن صیغه‌ایش میدونه و اگرم بتونه دو تا تو سرش میزنه که میزنه. اما هزینه این نشست در واقع ای کاش حسابرسی بود در ایران، به همه هزینه ها رسیدگی می شد. مثلا ملت ایران می دونست آقای میشل اون جنرال ورشکسته لبنانی در سفر به ایران چقدر پول گرفت و چقدر وعده بهش دادن، آقای ابراهیم جعفری که رفت به ایران چقدر وعده گرفت و چقدر پول گرفت، و این آدمایی که مرتب به دستبوس آقای ولی فقیه یا اصغر حجازی مامور امنیتیش میرن اینا چقدر میگیرن. اینا رو اگه ملت ایران میدونست خیلی خوب بود، و الا این نشست آقای خاتمی در پرتو ارتباط مرکز گفتگوی تمدن‌ها با اون مرکز اروپاییش که فکر کنم در نروژ باشه، اینها به هر حال دارای بودجه‌ای هستند از سازمان‌ها به عنوان سازمان‌های غیر دولتی، از جانب شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های اقتصادی این بودجه‌شون تأمین میشه و هزینه‌شون هم از اون طریق پرداخت شد. بله، مطمئناً اگه یک ریال از بیت المال رفته بود، مطمئن باشین خاتمی رو الان دار زده بودن. مسئله این است که ببینید، در جمهوری ولایت فقیه از یه طرف میخوان بگن ما دموکراسی داریم، بنابراین ببینید بازی انتخابات به همون داغی آمریکاست، از همکنون نامزدها شروع کردن، حالا اگر در آمریکا دو حزب هر کدوم تعدادی علاقمند به رسیدن به کرسی ریاست جمهوری میان و فعالیت میکنن و ایالات رو میگردن و سرانجام دو حزب دو نفر رو انتخاب میکنن از هر حزب، اینا میان جلو، یه دم مثل آقای رالف نیدر و اینا در حاشیه میپلکن، در جمهوری ولایت فقیه ما همین رو داریم. نگاه کنید، حزب آقای کروبی جلو جلو ایشون رو نامزد کرده، از آن طرف آقای روحانی میخواد بیاد تو انتخابات، آقای قالیباف رو نگاه کنید چقدر به شهروندان تهرانی خدمت میکنه چون میخواد بیاد در انتخابات، نگاه کنید آقای خاتمی رو، حتی آقای عبدالله نوری که مقام معظم ولایت اجازه نمیده تو حاشیه وزارت کشورم بیاد، ایشون هم آرزومند رسیدن به انتخابات. یعنی یک بازی کنترل شده بسیار فریبنده به معنایی برای حداقل آدمهای ساده دل، اما حرف آخر رو خود آقای خامنه‌ای میزنه و آقای کردان هم به نوعی تعبیر میکنه که جمهوری اسلامی در برابر دشمنانی هست یا در برابر اندیشه های مخربی هست که یک دموکراسی میخواهد مردم سالاری دینی ما را هدف گرفته، حقوق بشر قانون پیشرفته قصاص ما رو، فمینیسم آمده قوانین اسلامی مربوط به زنان رو همینجور دونه دونه میگه، یا ناسیونالیسم و بعد برمیگرده اونجایی که میگه بله ما در واقع دموکراسی دینی داریم. نمونه این دموکراسی دینی رو هم داریم مشاهده میکنیم، تعدادی معمم و تعدادی شبه معمم اینها در یک بازی وارد شدن که خودشون هم از حالا میدونن نتیجه بازی رو مقام معظم ولایت فقیه تعیین کرده، و اگر در دوم خرداد ایشون مرتکب خطایی شدن و به علت محاسبه غلط اجازه دادن به هر حال در اون محدوده مردم نظرشون بیاد و آنقدر تعداد آرا بالا بود که ایشون نتونستن تغییر بدن، این بار دیگه ایشون مرتکب چنین اشتباهی نخواهند شد. من نگاه میکنم و فقط افسوس میخورم در مقایسه بین سرزمینم که 100 سال پیش مشروطیت داشت و امروز میتوانست کجا باشه.
خب آقای سازگار خوش اومدید.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، الان انتخابات به آمریکا کمتر از دو هفته دیگه است، 4 نوامبر. اینجا نه که اتهامات هم نباشه، هست، منتها موضوع اصلی نیست، یعنی برنامه ها هست، یعنی هم آقای مکه هم اوباما، من این توضیح رو شاید بیشتر برای برخی از تماشاگران میدم، شما قطعا در جریان هستید، که میان میگن برنامه ما برای مسائل اقتصادی داخل اینه، برای سیاست خارجی اینه، برای همه عراق این هستین، میگن برنامه تون اشکال داره، این میگه مال شما اشکال داره، ما بهتر، این از طریق برنامه به هم دیگه روبرو میشن. چرا در ایران فقط از طریق اتهامات هست؟ یعنی این نوع دموکراسی اشکالش چیه یا حسنش چیه که با اتهام شروع میشه؟
ببینید، چند تا نکته رو باید تون تون گفت. یکی این که انتخابات در ایران به معنی این که ما یک شورای نگهبان داریم که کاندیداها رو قبلا دستچین میکنه، اون هم زیر انگشت مقام رهبری هست و اصولا رئیس جمهور خودش مقام اصلی کشور نیست، به قانون اساسی رسما می نویسه نفر دوم کشوره و نفر اول کشور که رهبری هست و بیش از 80% اختیارات کشور دستشه، در واقع مادام العمر، اونم مادام العمر از طریق مجلسی که با زیر انگشت خودش از طریق شورای نگهبان مجلس خبرگان. بنابراین این نکته اول رو پس ذهنمون داشته باشیم که ساختار قانون اساسی ما دموکراسی نیست. این دموکراسی دینی هم که اسم گذاشتند در واقع اگر بگیم همین قانون اساسی مراد اون دموکراسی دینیه، اون وقت باید بپذیریم که در واقع لفظ دموکراسیش لفظ چرخ پنجم درشکه است. در واقع این ساختار دموکراسی نیست، مردم محرومند از رأی واقعی. این نکته اول. نکته دوم این که ولی در درون این ساختار اون میدون تنگی که زیر انگشت رهبریه برای مثلا انتخابات رئیس جمهوری، اونجا کسایی که کاندیدا میشن واقعا پای جون با همدیگه مبارزه میکنن، واقعا به هم تهمت میزنن، زیر پای همدیگر میکشن، با هم دعوا میکنن خیلی جدی. بالاخره صندلی رئیس جمهوری در ایران اگرچه صندلی کوچیکیه در نسبت با رئیس جمهور مثلا امریکا اختیاراتی که داره، ولی بالاخره یه منصبیه، یه دم علاقمندن به اون منصب، با همدیگه به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور با همدیگه به شدت رقابت میکنن. و نکته سوم که شما به عنوان مقایسه میگید، درست میگید، این نقص در انتخابات قبلی و سایر انتخابات های کشور هم بوده. ما چون احزاب جا افتاده توسعه یافته نداریم، برنامه های شست رفته غایبه و کمتر ایجابی حرف میزنند، کمتر رؤسای جمهوری که کاندیدا میشن و وکلایی که کاندیدا میشن شسته رفته مشخص برنامه های قابل اندازه گیری ارائه میکنن که مردم و مطبوعات هم بعدن بتونن ازشون سوال جواب بکنن. بیشتر یا حرفای پوپولیستی و عامیانه است و یا این کمجور که میگید سعی در تخریب هم دیگه میکنن. در آمریکا، حالا مثال زدید، در آمریکا به نظر من به دو دلیل، یکی اینکه احزاب جا افتاده ای هستند، تیمای قوی که برای این کاندیداها کار میکنن، و دوم و مهمتر از اون مردمی که توسعه یافتن، مردمی که توقعشون از یک کاندیدا اینه. برنامه‌های مثلا آقای اوباما یا مک‌کین رو در حوزه مالیات، در بیمه عمومی، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی با دقت مطبوعات قوی که هستن کال رو چکافی میکنن، سوالای مردم رو جواب میدن و مردم به طور جدی سوال دارن. و یه بار دیگه عرض کردم، واقعا من این مدت پرسجو کردم، سعی کردم ارتباط بگیرم، امریکایی ها بسیار هم خوب رأی میدن، خیلی با دقت دنبال میکنن و واقعا حرفهای کاندیداها روی محبوبیتشون و سنجش افکارها تأثیر میگذاره. البته اینجا هم رقابت‌های انتخاباتی در بعد سلبیش و به همدیگه پریدن خیلی خشنه، بسیار تند و تیز به همدیگه میپرن. مثلا این خانم پیلین که کاندیدا شد، یک تیم 30 نفره نمیدونم یا 50 نفره دموکرات‌ها فرستادن آلاسکا، تمام زیر و بالای عملکرد ایشون رو درآوردن، ازش نقطه ضعف در بیارن.
بله، یعنی نقطه ضعفی پیدا میکنن، بعد اون نقطه ضعف رو
میکشن
میذارن زیر میکروسکوپ.
نه، اگر یک کسی بیخودی اینجا یک چیزی رو بگه، یه بار روزنامه نیویورک تایمز یک موضوعی راجع به ارتباط آقای مک‌کین که یک قهرمانی در آمریکا با خانوهای مطرح کرد، بلافاصله که ستاد آقای مک‌کین گفت اگر مدرکی دارین افشا بکنین جازد، یعنی این روزنامه گردنکلوف و معتبری مثل نیویورک تایمز ناچار شد که کوتاه بیاد.
در ایران بیشتر این نکته هم هست که میگن اگر شما بگید ما هم داریم مدارکی. اینطوره؟
شاید هم، یعنی راجبه حالا اینی که روزنامه صبح صادق گفته آقای چالنگی، روزنامه صبح صادق مال اون بخش سپاهه که به اون سازمان امنیت موازی وصلن و همونایی هن که دستشون هم تو خبرگزاری فارس هم هست و اینها اون حامیای آقای احمد نژاد هم. به نظر منم بیشتر چه حرفایی که اینا زدن و چه حرفایی هم که مؤتلفه یا این چند روزه گفتن، بیشتر دلشون سوخته از این که خاتمی به هر صورت روی کپاسیته و ظرفیت شخصی خودش تونست 14 تا 15 تا آدم رو به ایران دعوت کنه که به نظر من اینجوری که من سیاست ایران نگاه میکنم، نه آقای احمدی نژاد نه حتی شخص آقای خامنه‌ای اگر این تیپا رو دعوت کنن پاشون ایران نمیذارن، چون برای اینکه ایران الان رفتن بدنامی داره برای هر سیاست مداری در دنیا، فوش میخوره تو مملکت خودش. اما خاتمی به هر حال یه مقداری شاید بشه گفت قدرت نمایی کرد آقای خاتمی که بگه من به اصطلاح ظرفیت خودم تو دنیا اینه. و این رقابت ها کلن البته الان یه کمی هم زوده، یعنی کاندیداها و اینا در ایران حالا قل میخوره ما یواش یواش حالا تو همین برنامه دنبال کنیم.
تمرین افشاگری میشه گفت میکنه
ها؟
تمرین افشاگری
تمرین افشاگری که شاید میکنن، ولی نهایی شدن کاندیداها دورور آذر و دی و بهمنه که جدی تر میشه. الان خیلی الان خود همین آقای خاتمی 40 دفعه تالا گفته میام نمیام میام نمیام و همینجوری دوستانش هم سر انگشت نگه داشته ایشون.
خب میریم به باز لندن هستیم. آقای نوری زاده به نظر میاد که دولت ایران یک سیاست فعالتری رو قصد داره در پیش بگیره در ارتباط با کشورهای منطقه. آقای علی لاریجانی به بحرین رفته، با نخست وزیر بحرین دیدار کرده و برخی دیگه از مقامات، و آقای علی کردان، دکتر علی کردان هم به اردن رفته. اینها در مجموعه آیا به هم مرتبط هست؟ چه هدفی رو دنبال میکنه اگه مرتبط هست؟
بله، حضورتون عرض کنم که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شد، به خاطر باستابی که این گزینش داشت، شعارهای آقای احمدی نژاد، عزلتی که این شعارها برای ایران به همراه داشت، همسایگان ایران نیز عملاً اون روابط گرمی رو که در دوران آقای خاتمی با ایران برقرار کرده بودن خودشون به عمد سردش کردن و گویی که آقای احمدی نژاد رفت به عربستان دو دفعه، رفت به دوحه در کنفرانس سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و به امارات رفت، برها رئیس جمهوری بود که در دوران حاکمیتش رفت به امارات و همینطور به کشورهای دیگر عرب هم سفر کرد، اما با این وجود روابط گرمی نبود. سوء زن، فضای پر از سوء زن و حرفایی که اینجا و آنجا زده می شد خب برای رژیم جمهوری اسلامی نگران کننده بود. در واقع یک مسئله عمده مداخلات رژیم در عراق و این که صدای سعودی ها، مصری ها و دیگران در آمده بود که رژیم جمهوری اسلامی از سیاست های غلط ایالات متحده سوء استفاده کرده و داره در عراق پیش میره، و غیاب عربی هم بود که عرب ها توجیه میکردن بله چون عراق تحت اشغاله ما نمیریم، حالا نمیگفتن که خداشون بزرگترین پایگاه آمریکا توی کشورهای خودشون است. این نوع روش بعد از کنفرانس سران عرب تغییر کرد، یعنی در واقع کشورهای عربی در پی نشستهایی هم که با آمریکایی‌ها داشتن و سفرهای پرزیدنت بوش و خانم کاندلیزا رایس به منطقه شروع کردن انفتاح یا گشایش نسبت به عراق. دیدار ولیعهد ابوظبی از عراق، اعزام سفیر از جانب بحرین، تعیین سفیر از جانب کویت، دیدار آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر از بغداد و آقای سعود الفیصل که در مصاحبه اعلام کرد عربستان هم این مسئله رو در نظر داره سفیر بفرسته، اینها به مرور در واقع نشانه این بود که عربها به عراق باز میگردن. در مورد لبنان باز جمهوری اسلامی از طریق حزب الله میکوشید حضور عربی رو که همیشه در لبنان بود کمرنگ بکنه، نه با حضور یک ایران به عنوان یک ملت برجسته خاورمیانه با سابقه تاریخی، بلکه به عنوان جمهوری ولایت فقیه شیعه با پاسداراش، با تئوری صدور انقلاب و غیره. در مدتی که لبنانی ها در اسارت حزب الله و جمهوری اسلامی و سوریه در اینا بودن، غیاب عربی ملموس بود. عرب ها تصمیم گرفتن به لبنان بازگردن. روزی که میشل اون رفت به تهران، آقای سمیر جعجع در قاهره بود و میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در ریاض. همینطور امروز آقای ولی جملات با دیروز با پرزیدنت مبارک ملاقات کرد. اینه که ما از اون ورم یک حرکتی رو میبینیم. بنابراین جمهوری اسلامی یه دفعه مشاهده کرد با این حرکتی که داره آغاز میشه، با نشست فتح و حماس در قاهره که به احتمال زیاد این نشست با توفیق روبرو خواهد شد، یک باره تمام اون نقشی رو که با هزینه میلیون‌ها دلار پررنگش کرده بود، این نقش داره به سرعت کم رنگ میشه.
آیا توانایی این رو داره جمهوری اسلامی ایران در این شرایط بازسازی بکنه نقش خودش رو، دست کم به شکل 10 سال پیش که بوده؟